پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از بازداشت بیش از 130 نفر از عوامل تکفیری و کشف دو جلیقه انتحاری خبر داد. حسن روحانی از تلاش برای حذف علوم انسانی در دانشگاه ها انتقاد کرد. و آمریکا انفجار در داخل یا نزدیکی تأسیسات نظامی پارچین را با دقت دنبال می‌کند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جلسه سوال از او در مجلس شورای اسلامی گفت کشف و خنثی‌سازی دو جلیقه انفجاری که برای انفجار در روز قدس در دو استان کشور تهیه شده بود و دستگیری بیش از 130 نفر از عوامل تکفیری‌ها در ده‌ها عملیات و دستگیری عناصر به گفته او دست نشانده ضد انقلاب از جمله اقدام‌های این وزارتخانه است. در این جلسه از وزیر اطلاعات سوال شده بود که برای جلوگیری از گروگانگیری اتباع ایرانی در مرزهای شرقی کشور چه پیش‌بینی‌های لازم نشده است. بخش دیگری از سوال از وزیر اطلاعات این بود که چرا برای جلوگیری از بکارگیری کسانی که افراد فعال در فتنه‌های گذشته خوانده شدند در مشاغل حساس و مهم اقدام مؤثری انجام نگرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، کریمی قدوسی نماینده مشهد در سخنان خود گفت اهل فتنه در دولت جدید به کار گرفته شدند و قصد کودتای دیگری دارند. او همچنین گفت بر اساس گزارش مجلس هشتم درباره وقایع پس از انتخابات سال 88 خورشیدی، بازیگر بزرگ فتنه آقای هاشمی رفسنجانی بود است. آقای کریمی قدوسی همچنین گفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران محمد خاتمی را از عناصر کلیدی فتنه می‌شناسد. خبرها رو پی میگیریم با آخرین تحولات در ارتباط با بحران در خاورمیانه. مواضع گروه خلافت اسلامی در غرب شهر کردنشین کوبانی روز سه‌شنبه توسط هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بمباران شد. حملات هوایی که تا به حال برای جلوگیری از پیشروی داعش به سوی شهر کوبانی انجام گرفته نتیجه چشمگیری نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه شامگاه روز دوشنبه خبر داد که افراد داعش وارد شرق کوبانی شدند و پس از نبردهای خیابانی با اعضای یگان حمایت از خلق کرد که امکانات بسیار اندکی دارند، توانستند سه منطقه در شرق کوبانی را اشغال کنند. سخنگوی کردهای کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگجویان کرد از تمامی غیر نظامیان خواستند کوبانی را ترک کنند و نزدیک به 2000 تن روز دوشنبه از کوبانی رفتند. شهر کوبانی سه هفته تحت محاصره سنگین نیروهای داعش بود و نقطه استراتژیک در مرز ترکیه و سوریه به شمار می رود. اما در همین ارتباط گزارشی هم داریم از هانا کاویانی.
حمایت از مردم کوبانی تنها محدود به کردها و منطقه خاورمیانه نمی شود. روز سه‌شنبه 160 استاد دانشگاه از سراسر دنیا که حوزه تخصصیشان موضوعات مربوط به کردهاست نامه ای امضا کرده و می گویند در حالی کوبانی مورد حمله خلافت اسلامی قرار گرفته که جامعه بین المللی تنها به نظاره کردن این وضعیت ادامه می دهد. در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، 160 استاد دانشگاه از نیروهای ائتلاف بین المللی و سایر کشورها خواستند تا به سرعت برای حمایت از کردها اقدام کنند، چرا که به گفته آنها مردم کوبانی برای حمایت از خود تجهیزات کافی ندارند. البته این اساتید دانشگاه‌های معتبر دنیا تاکید کردند که درخواست کمک آنها به معنای حمایت از خشونتگرایی و یا اشغال کوبانی توسط کشورهای دیگر از جمله ترکیه نیست. در همین حال در آن سوی مرزهای سوریه و کمی آن طرفتر از کوبانی در ترکیه از روز دوشنبه تظاهرات در حمایت از مردم کوبانی در استانبول و دست کم شش شهر دیگر از جمله شهرهای کردنشین وان، دیاربکر و هکاری به درگیری با پلیس منجر شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شامگاه دوشنبه معترضان در برخی مناطق استانبول موانعی ایجاد کردند و بمب آتش‌سا به سوی پلیس پرتاب کردند و یک پلیس مجروح شده است. در اروپا نیز در کنار اعتراضاتی در شهرهای مختلف آلمان، نروژ و دانمارک، در هلند صدها معترض کرد در پارلمان این کشور تحصن کردند و خواستار اقدام علیه گروه خلافت اسلامی شدند. آنها همچنین شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دادند، چرا که بسیاری از کردها ترکیه را به بی‌عملی در قبال گروه خلافت اسلامی متهم می‌کنند. پارلمان ترکیه در روزهای گذشته به دولت این کشور اجازه داد که برای مقابله با خلافت اسلامی اقدام کند، اما تاکنون گزارشی درباره اقدامات ترکیه در این باره منتشر نشده است. روز سه‌شنبه همچنین ماریت اسخاکه از نمایندگان پارلمان اروپا عکسی را در توییتر از حضور معترضان کرد در محل این پارلمان در استراسبورگ منتشر کرد. در ایران هم تعدادی از فعالان مدنی از جریان‌های فکری مختلف از جمله نسرین ستوده، داوود هرمینداس باوند، ادیب برومند و فریبرز رئیس‌دانا از روز دوشنبه اعتصاب غذایی 3 روزه را آغاز کردند. همچنین روز سه‌شنبه 10 نفر در مقابل سفارت ترکیه در تهران تجمع کردند و پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود کوبانی تنها نیست. همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی از برگزاری حرکت‌های اعتراضی در مناطق کردنشین ایران و همچنین تبریز خبر دادند و نوشتند که این اقدامات بامداد روز سه‌شنبه با تجمعی در سنندج و اعتصابی در دانشگاه تبریز آغاز شده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. در ارتباط با همین خبرها و گزارشی که شنیدید، وزیر دفاع ترکیه میگوید پیمان ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز نیروهای داعش از مرز سوریه به داخل ترکیه تهیه کرده است. از دیگر سو به نوشته روزنامه‌های بریتانیا، ترکیه حدود 180 تن از جهادی‌های زندانی را اخیراً با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه مبادله کرد. از جمله روزنامه تایمز لندن روز دوشنبه نوشت که 2 بریتانیایی و افراد دیگری با تابعیت و ملیت فرانسوی، سوئدی، مقدونیه‌ای، سوئیسی و بلژیکی در میان مبادله شدگان با گروگان‌ها بودند. و صدها تظاهرکننده کرد در ساعات پایانی روز دوشنبه ساختمان مجلس هلند در شهر لاهه را اشغال کرده و خواهان تلاش بیشتر دولت این کشور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش شدند. شما هم اگر نظری دارید در خصوص تحولاتی که در خاورمیانه شاهدش هستیم، به ویژه درگیری‌ها بین گروه حکومت اسلامی یا داعش، میتونید با ما در میون بگذارید. با 2042-02-21-12-21-12 میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های ایران با انتقاد از کسانی که به گفته او می‌خواهند بخشی از علوم را حذف کنند گفت اسلامی کردن علوم انسانی به معنای کنار گذاشتن دانش بشری نیست. آقای روحانی همچنین با تاکید بر ضرورت وجود فضای نقد و انتقاد در دانشگاه‌های ایران از تلاش دولت خود برای دور کردن دانشگاه‌ها از فضای امنیتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی افزود تلاش ما بر این بود که اگر فردی با دلایل ضعیف کنار گذاشته شده بر سر کار یا کلاس خود بازگردد. آقای روحانی در جای دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه حکومت و اداره یک کشور بدون سعی صدر امکان پذیر نیست گفت سعی صدر پیدا کنیم و بگذاریم افراد حرفشان را بزنند و به خاطر یک اشکال کوچک و خرده اشکال آدمهای بزرگ را کنار نگذاریم. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت مقام‌های کشورش وقوع انفجار در داخل یا نزدیک تأسیسات نظامی پارچین را با دقت تحت نظر دارند. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران از وقوع آتش‌سوزی یکشنبه شب در یک واحد تولید مواد آتش‌ساز در شرق تهران و کشته شدن 2 نفر در این آتش‌سوزی خبر داد، اما گزارش‌های دیگر حاکی از وقوع انفجاری شدید در پارچین بود. به گزارش وال استریت ژورنال، برنادت میهن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت آمریکا از وقوع انفجار در داخل یا نزدیکی تأسیسات پارچین مطلع است و از نزدیک این موضوع را دنبال می‌کند. کشورهای غربی از مدت‌ها پیش به آزمایش‌های انفجاری ایران در پارچین مشکوک هستند و آن را در ارتباط با تولید سلاح هسته‌ای می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این آزمایش‌ها پاسخ نداده است و این سوالات را غیر مستند می‌داند. مذاکرات بین هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به ریاست ترو واریورانتا معاون امور پادمان های آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علت سفر این هیئت به ایران را مذاکره درباره دو اقدام عملی از پنج اقدام گام سوم توافق‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده است. جمهوری اسلامی ایران و آژانس پیشتر توافق کرده بودند که در سومین گام همکاری‌های فنی پنج موضوع را حل کنند که دو موضوع عملی آن همچنان باقی مانده است: ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران و مسئله چاشنی‌های انفجاری که هم کاربرد نظامی و هم غیر نظامی دارند از موارد اختلاف ایران و آژانس بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه اخیر به طور ماهیانه گزارشی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران به شورای حکام و اعضای گروه 5 برای 1 ارائه داده است. اما 3440 قربانی آخرین آماری است که سازمان بهداشت جهانی از قربانیان ویروس مرگبار ابولا منتشر کرده، ویروسی که به گفته این سازمان در حال تبدیل شدن به یک نگرانی جهانیه. ویروس ابولا چند روزیه که از مرزهای کشورهای آفریقایی فراتر رفته و همکنون دو مورد قطعی مبتلا به آن در آمریکا و اسپانیا بستری‌اند و تعدادی از افراد خانواده، نزدیکان و همکاران آنها هم در شرایط قرنطینه قرار دارند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
ویروس ابولا همچنان قربانی می‌گیرد. ویروسی که شمار قربانیانش تاکنون به بیش از 3400 تن رسیده و جدیدترین مورد ابتلا به آن روز دوشنبه در اسپانیا دیده شده. او پرستار بیمارستانی در مادرید است و همکنون خودش، همسرش و دو تن دیگر در شرایط قرنطینه بستری‌اند. مقام‌های بهداشتی مادرید به خبرگزاری فرانسه گفتند در تلاشند 30 نفری را که طی روزهای گذشته با این پرستار در تماس بودند پیدا کنند و تحت آزمایش قرار دهند. آنا ماتو، وزیر بهداشت اسپانیا، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت اسپانیا تمام توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی را برای مقابله با ویروس ابولا به کار می‌گیرد. همزمان یک سخنگوی کمیسیون اروپا به خبرگزاری رویترز گفته کمیته امنیت بهداشت اتحادیه اروپا روز چهارشنبه برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه خواهد داد. پرستار مبتلا به ابولا در تیم پزشکی کشیش 69 ساله‌ای بود که در سیرالئون به این بیماری مبتلا شده بود و حدود 10 روز پیش در بیمارستانی در مادرید اسپانیا درگذشت. هفته پیش هم یک مورد ابتلا به ابولا در آمریکا دیده شد. فرد مبتلا مردی 40 ساله است که از لیبریا به ایالت تگزاس آمریکا رفته. او که همکنون در بیمارستانی در شهر دالاس بستری است، حالش بحرانی گزارش شده و آنطور که مقام‌های بهداشتی ایالت تگزاس گفتند، این فرد مبتلا پیش از تشخیص بیماریش با 80 نفر در تماس بوده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه هشدار داد که در برخی از کشورها موارد ایمنی لازم برای مقابله با ابولا رعایت نمی‌شود. آقای اوباما همچنین وعده داد که برای مقابله با این بیماری کشنده با رهبران جهان همکاری کند. همزمان سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفته است ممنوعیت سفر به کشورهای غرب آفریقا فعلا در دستور کار نیست. ویروس ابولا در گینه، لیبریا، سیرالئون و نیجریه در غرب آفریقا گسترش یافته و تاکنون بیش از نیمی از مبتلایانش را کشته است. تب شدید، درد عضلانی، خونریزی و اسهال و استفراغ از علائم ابتلا به ویروس ابولا است. ویروسی که از طریق تماس مستقیم با خون یا سایر مایعات بدن فرد مبتلا منتقل می شود. سازمان بهداشت جهانی خواستار دقت و توجه لازم به نشانه‌های این بیماری شده است. برای پیشگیری یا کنترل ویروس ابولا هیچ واکسن یا داروی تایید شده‌ای وجود ندارد.
شنونده یه گزارشی بودید درباره آخرین اخبار و تحولات در خصوص بیماری ابولا. آخرین آمار هم 3440 قربانیه که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده. گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.